بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 49 جلسه از مجالس سیرت و زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم و پس از بیان مفصل ماجرای جنگ احد می پردازیم به آن لشکرکشی هایی که بین جنگ احد و جنگ احزاب صورت گرفت، چون بعد از احد سنگین ترین جنگی که مسلمان ها با مشرکین وارد آن شدن جنگ احزاب یا همون جنگ خندق بود که در این زمینه سوره ای نیز نازل شده. بعد از اینکه مسلمان ها در جنگ احد 70 تن کشته دادند، خبر این ماجرا در بین قبائل پیچید و تأثیر بسیار منفی بر روی آن قدرت و آن هیبتی که پس از جنگ بدر به دست آورده بودند تأثیر منفی بر روی این مسئله گذاشت. بعد از جنگ بدر تمام قبائل از مسلمان ها می ترسیدند، می گفتند اینها کسانی بودند که 70 تن از اهل مکه را کشتند و 70 تن اسیر کردند. مثل این که مثلا امروزه بگی فلان دولت 70 تن آمریکایی کشت و 70 تن گرفت. اینقدر به حال کفار مکه در دید مردم هیبت داشتند. به همین دلیل وقتی این اتفاق افتاد قدرت مسلمان ها زبانزد همه شد، ولی یک سال بیشتر طول نکشید که جنگ احد رخ داد و این حادثه پیش آمد و تأثیر بسیار منفی بر روی آوازه آنها گذاشت و باعث شد که سختی های داخلی و خارجی بر مؤمنین مضاعف گردد و خطرهای گوناگون از هر طرف، از شرق و غرب، از شمال و جنوب طمع بکنند و اهل مدینه را مورد خطر خود قرار بدهند. و اینجا بود که یهود و منافقین و اعراب بادیه نشین، این سه گروه که بعد از جنگ بدر به میزان بسیار بالا از مؤمنین می ترسیدند، بعد از جنگ احد این ترس را کنار گذاشته و زبان دشمنی را، دشمنی ظاهر و واضح را بر علیه مسلمان ها بگشایند، تا جایی که هر یک از این سه گروه به نوبه خود سعی داشت که بهره و نصیبی از مؤمنین بگیرد، چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی و جماعتی، و تا جایی که کلماتی به کار می بردند که ما شما را ریشه‌کن می کنیم، شما را نابود می کنیم. بعد از جنگ بدر جرأت نداشتن چنین کلمه های را بگن، می ترسیدن. دو ماه تقریبا از جنگ احد گذشت که قبیله به نام بنو اسد خود را آماده کرد که به مدینه حمله بکنه و همچنین قبائلی مانند عضل و قاره در ماه صفر سال چهارم پرداختن به مکر و حیله و نیرنگی بر علیه مؤمنین که باعث شد 10 تن از صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم کشته شدند. و در همین ماه صفر سال چهارم بود قبیله دیگری به نام بنو عامر، مکر دیگری را به کار بردند که باعث شد 70 تن از صحابه کشته شوند، که این واقعه در تاریخ معروف است به واقعه بئر معونه، تفصیل آن خواهد آمد. و چیزی نگذشته بود که قبیله دیگری به نام بنو نظیر دشمنی خود را علنی کرد بر علیه مسلمان ها و در ماه ربیع الاول سال 4 مکر و حیله‌ای کردند که بتوانند به وسیله آن پیامبر صلی الله علیه و سلم را بکشند، یعنی قصد ترور پیامبر صلی الله علیه و سلم را کردند. همه اینها دلالت بر جرأت می‌دهد، اینها جرأت پیدا کردند. و همچنین قبیله دیگری به نام بنو غطفان جرأت پیدا کرد تا اینکه در ماه جمادی‌الاولی سال 4 نیت حمله به مدینه را کردند. یکی به دنبال اینه که به مدینه حمله بکنه، یکی به دنبال اینه که شخص پیامبر را ترور بکنه، یکی به دنبال اینه که تا میتواند عدد بیشتری از صحابه را بکشد. همه اینها دست به دست هم دادند و از هر طرف و از هر سمت و سوی به مؤمنین حمله میکردند. این قدرت و شوکتی که از مسلمان ها در جنگ احد بر باد رفته بود باعث شد که مسلمان ها احساس خطر را به خوبی درک کنند و حکمت محمدی صلی الله علیه و سلم به این شکل اعمال کرد که گروه ها و افرادی را از جهات مختلف آماده کند تا بتواند آن هیبت و شوکتی که از بین رفته بود دوباره برگردانند. و با نقشه های دقیق تا جایی که ممکن بود هر گونه تهدید را از مدینه و از مؤمنین دور می کرد و باعث شد که دوباره مسلمان ها به مجد و به برتری خود بازگردند. اولین اقدامی که در این زمینه صورت گرفت همان ماجرای حمراء الاسد بود که بلا فاصله بعد از جنگ احد رخ داد و در مورد آن به اندازه کافی هم توضیح دادیم. اگر این حرکت صورت نگرفته بود، یعنی مؤمنین بعد از جنگ احد به همین شکل باقی می‌ماندند که به صورت مضاعف بیشتری مورد هجوم دیگران قرار می‌گرفتند، ولی وقتی که دیدند با وجود اینکه 70 تا کشته دادند، با وجود تمام زخم‌ها و خستگی‌های ناتج و حاصل از جنگ احد باز هم به دنبال لشکر مکه هستند و آنها را تعقیب می کنند، اینجا بود که در دل برخی از قبائل اطراف مدینه ایجاد ترس و رعب شد و با خود می گفتند که اینها حتما از یک قدرتی برخوردار هستند که دارن چنین کارهای انجام می دهند. و همچنین باعث شد که یهود و منافقین موجود در مدینه در تعجب فرو برند. بعد از حمراء الاسد پیامبر صلی الله علیه وسلم منابرهای گوناگونی در زمینه نظامی انجام داد، من جمله سریه ابی سلمه. اولین کسانی که همونطور که گفتیم بعد از شکست احد بر علیه مسلمان ها شورش کردن بنو اسد بودند. بنو اسد ابن خزیمه. دستگاه های اطلاعات و استخبارات مدینه، طلحه و سلمه دو فرزند خویلد را فرستادند به سوی قومشان و آن کسانی که از این دو نفر اطاعت می کردن و بنو اسد ابن خزیمه را تحریک می کردن که بیان بر علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد جنگ شوند. منظور از اطلاعات و استخبارات مدینه یعنی منافقین و یهود. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از این ماجرا اطلاع پیدا کرد خیلی سریعی فرستاد. همیشه میگیم که معنی سریعه میشه قسمتی از یک لشکر، میشه بالا به زبان امروزی میگن گروهان، که در آن گروهان شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور نداشت، فرماندهی آن چند نفر را به یک شخص می سپرد و تعداد این سریه بسته به وضعیت متفاوت بود. از 3 نفر بود تا ممکن بود مثلا 50 نفر، 60 نفر یا بیشتر. پیامبر صلی الله علیه و سلم سریه ای را آماده کرد که در آن 150 مقاتل از مهاجرین و انصار حضور داشتند. 150 نفر، یک گروهان 150 نفر. و ابو سلمه را امیر آنها کرد و پرچمی هم برای او با دستان خود بست. ابو سلمه نیز قبل از اینکه بنی اسد ابن خزیمه از منطقه خود خارج بشن به آنها حمله کرد. قبل از اینکه آنها از منطقه خودشون خارج بشن به آنها حمله کرد و آنها را برگرداندن عقب و سر جای خود نشاندند تا فکر حمله به مدینه را نداشته باشند. و در این سریه مسلمان ها غنیمت هم گرفتن، تعدادی شتر و تعدادی گوسفند با خود آوردند و بدون آن که به آنها ضربه‌ای وارد شود و دچار ضرری بشوند، در حالی که غنیمت‌ها را با خود می آوردند وارد مدینه شدند. جنگی صورت نگرفت در این سریه. یعنی بنو اسد ابن خزیمه وقتی که این گروهان 150 نفر را دیدن فرار کردند و شترها و گوسفندها خود را ول کردند. مسلمان ها رفتن، این شترها و گوسفندها را برداشتن و برگشتن به مدینه. تاریخ فرستادن این گروهان و سریه شب اول محرم سال 4 بود و همانطور که گفتیم ابو سلمه همراه یارانش برگشتن سالم و غانم به مدینه. البته ابو سلمه در جنگ احد تیری خورده بود که جای این تیر و اصابت معمولا خونریزی میکرد، خونش بند نمیومد و احتمال زیاد دچار عفونت هم شده بود. چیزی نگذشت که ابو سلمه در اثر این ضربه وفات کرد. بعد از سریه ابو سلمه در روز 5 محرم سال 4، یعنی 4 روز بعد، باز هم دستگاه‌های اطلاعاتی خبر آوردند که خالد ابن سفیان حزلی داره لشکری را جمع‌آوری میکنه که بیاد بر علیه مسلمان ها وارد جنگ بشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از یاران خود به نام عبدالله ابن انیس را فرستاد تا این شخص را از بین ببرد. عبدالله ابن انیس تقریبا 18 شبانه روز از مدینه غائب بود، یعنی رفت برای این کار. روز شنبه در حالی که 7 روز فقط از ماه محرم باقی مانده بود، یعنی 23 محرم، در حالی به مدینه برگشت که خالد بن سفیان حذلی را کشته بود و سر او را به دست داشت، همراه خود آورد به مدینه، نشان پیامبر داد، گفتن خالد را کشتن. وقتی که سر خالد در جلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشته شد، عصای به او داد و گفت که، یعنی پیامبر عصای به عبدالله ابن انیس داد و گفت که هذه آیه بینی و بینک یوم القیامه، این عصا آیه و نشانه است بین من و بین تو در روز قیامت، یعنی که همراه خود داشته باشی تا من تو رو بشناسم. و وقتی که وفات عبدالله ابن انیس فرا رسید، وصیت کرد که این عصا همراه او در قبرش دفن بشه، داخل کفنش گذاشته بشه. در ماه صفر سال 4 از طرف عضل و قاره که دو تا قبیله عربی بودن، افرادی به مدینه آمدند عنوان نماینده و گفتند که علاقه به اسلام داریم، برخی هم مسلمان شدن، اظهار اسلام کردن و از پیامبر صلی الله علیه و سلم درخواست کردن که شخص یا اشخاصی را همراه این دو قبیله بفرستن تا به آنها قرآن و دین را یاد بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم 6 نفر فرستاد، در روایت آمده که 10 نفر بودند، 6 نفر 10 نفر، حالا تعداد دقیق معمولا در روایت تاریخی بالا پایین میشه. و مرصد ابن ابی مرصد غنوی یکی از یارانش را امیر آنها کرد. همیشه وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم افرادی را به جای میفرستاد، یکی را به عنوان امیر تعیین میکرد. سفر و هزار اتفاق تا دچار اختلاف در تصمیم گیری نشد، شخصی امیره مشخصه، این امیر تصمیم میگیره و جلوی خیلی از اختلافات رو میگیره. و در روایت دیگر آمده که عاصم ابن ثابت جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب امیر آنها شد. حالا در تعیین امیر در روایات اختلاف نظر وجود داره. به هر حال اینا رفتن تا اینکه به جای رسن به نام الرجیع، نام مکانی بود، آبی بود در آنجا که قبیله حزیل از آن استفاده میکردن، منطقه حزیل بود در ناحیه حجاز، بین حالا امروزه بین رابغ و جده، بین رابغ و جده در غرب عربستان کنونی. وقتی که به آنجا رسیدند این 6 نفر یا این 10 نفر، قبیله حزیلی که در آنجا ساکن بودند و منطقه خودشان بود، داد زدند و بنو لحیان را فرا خواندند. به دنبال آنها رفتند، تقریبا 100 تا تیرانداز جمع شد از قبیله بنو لحیان، 100 تیرانداز ماهر جمع شدند که این 6 نفر یا این 10 نفر را دستگیر کنند. این چند نفر هم فرار کردند، توانایی ایستادن مقابل این همه انسان را نداشتند. رفتند در یک بلندی کوه، بنی لحیان آمدند و آثار آنها را ردیابی کردند که کجا رفتن اینا، تا اینکه به آنها رسیدند. آنها را محاصره کردند در جایی که بودند، تعدادشون زیاد بود، و گفتند که از این بلندی بیاد پایین، ما عهد و میثاق به شما میدیم که اگر با دست و پای خودتون آمدید پایین، یک نفر از شما هم نکشیم. عاصم ابن ثابت که امیر آنها بود، حالا در روایت مشهور گفت که من پایین نمیام، اینا کافرن، عهد و پیمان ندارن، دارن ما رو فریب میدن که بیایم پایین، دستشون به ما برسه ما رو بکشن. اگر قصد کشتن ما را نداشتن، چرا 100 تا تیرانداز ماهر را به دنبال ما فرستادن که چی بشه؟ و همراه یارانش شروع کردن به جنگ با اینها، تعداد 6 نفر با 100 تا تیرانداز وارد جنگ شدن از بلندی. چند نفر از این افراد با تیر کشته شدن و از بین آنها شخصی به نام خبیب و زید ابن دفنه باقی ماندن، 2 نفر زنده ماندن. یک نفر دیگر هم بود که یک بار دیگه بهش عهد و پیمان دادن، گفتن بیا پایین، کاری باید نداریم، همه را کشتیم، شما 3 نفر باقی ماندید. این شخص که نامش برده نشده آمد پایین. به محض اینکه پایین رسید، حالا اون تناب یا آن حالت کشمانندی که با آن قوس را می‌بندن و تیر درش می‌ذارن پرت می‌کنن، این اسلام بهش میگن وتر، وتر قوس بهش میگن. این وترها را باز کردن، تناب‌ها بسیار محکمی بود و از خاصیت کشیشی هم برخوردار بود که تیر را می‌ذاشتن و می‌کشیدن و پرت می‌کردن. با این تناب‌ها دست پای این شخص را بستند، سفت و محکم، تکون نمیتونست بخوره. وقتی که این حالت رخ داد، این شخص گفت که شما عهد و پیمان دادید، پس چرا دارید من را میبندید؟ این اولین خیانتیه که شما دارید انجام میدید در عهد و پیمانتان، معلوم نیست دیگه بقیهش چه باشه. سعی کردن که او را با خود بکشن و ببرن، تکون نخورد، مقاومت کرد، سر جای خود میخکوب نشست، سعی کردن، تلاش کردن، از این طرف از اون طرف نتونستن تکونش بدن، تا اینکه او را کشتند و خبیب و زید را با خود زنده بردند. به کجا؟ بردن تا در مکه بفروشند. به چه کسانی؟ مدینه مشتری داشتن؟ بله، خیلی از افرادی که در جنگ بدر کشته شده بودند، خانواده های آنها به دنبال انتقام بودند و اینها کسانی بودند که همشون در جنگ بدر شرکت کرده بودند. پس مشتری داشت برای اینها در مکه، و این قبائل عربی که در بیابان زندگی می کردن به صورت عشایر، به علت کمبود درآمد و این مسائل، همیشه به دنبال این بودن که به هر نحوی شده پول در بیارن، ولی اون که به قیمت انسان فروشی باشه. بردن با خودشون به مکه و فروختند، و این 2 نفر یعنی خبیب ابن عدی و زید ابن دفنه، اینها 2 نفر یا بیشتر از بزرگان قریش را در روز بدر کشته بودند. خبیب یک مدتی در نزد اهل مکه، یعنی آنهایی که خریده بودنش، به صورت زندانی نگهش داشت. سپس تصمیم گرفتن که او را بکشند. ولی نمیخواستن که در حرم او را بکشن، یعنی کفار قریش برای حرم احترام قائل بودن، چون در حرم کسی کشته نمیشه. با خود بردن به تنعیم. حالا کسانی که رفتن مکه تنعیم میدونن کجاست. تنعیم دیگه آخر حرمه، یعنی تنعیم به بعد دیگه حرم نیست. و در همانجا هم مسجدی درست کردن به نام مسجد تنعیم یا مسجد عایشه بهش میگن. کسی که میخواد عمره بکنه میره اونجا احرام میبنده، چون دیگه اونجا حرم نیست، خارج از حرمه. وقتی که سعی کردن که او را بکشن، خبیب گفت که اجازه بدید دو رکعت نماز بخونم. البته اینجا صورت خلاصه آورده شده، کراماتی از خبیب در اینجا در مکه نشان داده شد. کسی که آن خانواده که در نزدنها زندانی بود و دست و پای خبیب با غل و زنجیر بسته شده بود و در مکه در آن روز هیچ میوهی وجود نداشت، زن اون خانواده میگفت که من میدونم که خبیب داره انگور تازه میخوره. دست و پا بسته و در مکه هم ثمری نبود. به هر حال اجازه بهش دادن که دو رکعت نماز بخونه، گفت بخون دو رکعت نماز. وقتی که از نماز خواندن سلام داد، گفت که والله لولا ان تقولوا انما بجزع لزدت، به الله قسم که اگر درخواست من از شما حمل بر این نمیشد که من از کشته شدن ترس دارم، درخواست میکنم تا بیشتر نماز بخونم، ولی میترسم که اگر از شما این درخواست را بکنم، شما فکر بکنید که من از کشته شدن میهراسم و میخوام مثلا 5 دقیقه دیگه بیشتر زنده بمانم. سپس گفت اللهم احصهم عددا، دعا کرد خبیب، گفت بارالها اینا که میخوان منو بکشن یکی یکی آمارشان را داشته باش. احصهم عددا وقتلهم بددا، و بگونه آنها را بکش که نابود شوند و اثری از آنها باقی نماند. ولا تبق منهم احدا، و یک نفر هم از آنها باقی نگذار، همشون نابود بشن. سپس چند بیت شعر گفت، گفت که لقد اجمع الاحزاب حولی و علبو، احزاب یعنی افراد جماعات در دور من جمع شدند، قبائلهم واستجمعوا كل مجمع، قبیلهاشون رو جمع کردن و دور من جمع شدن، وقد قربوا ابناءهم ونساءهم، فرزندانشان و زنانشان را حتی آوردن، وقربت من جذع طويل ممنع، یا وقربت من جذع طويل ممنع، و مرا نزدیک کردن، نزدیک آوردن به یک تنه درخت نخل بسیار بزرگ تا اینکه مرا بر روی آن ببندن و بکشن، سلابه بزنن. الا الله اشکو غربتی بعد کربتی، شکوای خود را میبرم نزد الله متعال، غربتم و کربتم، هم غریبم در مکه، هیچ که ندارم ازم دفاع بکنه، و هم مکروب هستم، من دچار سختی های زیادی شدم. و ما جمع الاحزاب لی عند مضجعی، و همچنین شکایت خود را به نزد الله متعال میبرم از اینکه این احزاب، این گروه هایی که جمع شدن برای کشتن من چه چیزهایی جمع کردن. فضل عرش صبرنی علی ما یراد بی بارلاها، ای کسی که صاحب عرش هستی، در مقابل این کاری که میخواهن با من انجام بدهن به من صبر بده. فقد بضعوا لحمی و قد بوس مطعمی، گوشت مرا تکه تکه کردند، ریز ریز کردند، مثلا میگیم گلگل کردند. وقد خیرون الكفر والموت دونه، و قبل از اینکه مرا بکشن گفتن که اگر بر بگردی از دینت کافر بشی تو رو نمیکشی. فقد ظرفت عینای من غیر مدمعی، وقتی که این پیشنهاد را به من دادن چشمهای من پر از اشک شد. ولست ابالی حین اقتل مسلما، ولست ابالی
حین اقتل مسلما، دیگه برام مهم نیست، اهمیت نمیدم که اگر کشته شوم در حالی کشته شوم که مسلمان باشم، یعنی دینمو از دست ندم، بگذار کشته بشم. اینا به من میگن تو بیا کافر شو، دینتو بفروش، جانتو نجات بده. ولی برای من دینم مهمتره، دینمو نگه دارم، مسلمان باشم، حالا هر بلای سرم بیاد مسئله نیست، دنیاست تمام میشه، همه خواهند مرد، یکی کشته میشه که مرگ طبیعی خواهد مرد. ولست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی الله مرجعی، دیگه برام تفاوت نمی کنه که وقت مسلمان کشته میشم بر کدام پهلو، پهلوی چپ یا پهلوی راست، حالا کنار از اینه که در چه وضعیتی و در چه حالتی کشته شدم برام فرق نمی کنه، مهم اینه که مسلمان کشته شدم. و ذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلب ممزعي، و اگر به این شکل مسلمان و مؤمن کشته شوم در نزد الله متعال اگر بخواهد برکت قرار میدهد در این تک گوشت هایی که مانند گوشت هایی که بر سیخ کباب میزنند تک تک شده. ابو سفیان به خبیب گفت که ایسر رو که ان محمدا عندنا نضرب عنقه و انک فی اهلک، گفت دوست داشتی که محمد به جای تو در نزد ما بود، ما گردن او را می زدیم و تو در نزد خانوادت بودی؟ میخواست امتحان بکنه که چقدر محمد رو دوست داره. خبیب گفت لا والله ما یسرنی انی فی اهلی و ان محمدا فی مکانه الذی هو فیه تصیبه شوکه تؤذیه، گفت که نبی الله قسم دوست ندارم که من در نزد خانواده ام باشم و خاری محمد را اذیت بکند، چه برسد به این که در نزد شما باشد گردن او را بزنم، حاضرم خودم و خانواده ام را فدا کنم و خاری محمد را آزار ندهد. وقتی که این جواب را شنید دستور دادن او را کشتن، سپس به صلابه زدن و افرادی را در نزد او گماردن به عنوان نگهبان تا از جثه او نگهبانی بدن. اینجا بود که عمرو بن امیه ضمری آمد و شبانه جثه خبیب را، اون چیزی که ازش باقی مانده بود، از روی صلابه پایین کشید و برد و رفت یک جای دفنش کرد. هیچ کس ندانست که کجاست و کسی که قتل خبیب را بر عهده گرفت و انجام داد عقبت بن الحارث بود. چرا؟ چون خبیب پدر او حارث را در جنگ بدر کشته بود. عقبه آمد او را خرید و شخصا او را کشت. و در حدیث صحیح هم آمده که خبیب اولین کسی بود که خواندن دو رکعت نماز را قبل از کشته شدن پایه‌گذاری کرد. این هم یکی از اتفاقاتی بود که اصطلاحاً به بعث رجیع معروفه در سیرت. و زید بن دفنه یکی دیگه که با خبیب بود، صفوان بن امیه او را خرید و در مقابل پدرش امیه بن خلف که در جنگ بدر در سال گذشته کشته شده بود او را کشت به مقابل. البته صفوان بعدها مسلمان شد در فتح مکه. و همچنین قریش یعنی اهل مکه وقتی که بنو لحیان گفتن که ما عاصم بن ثابت را نیز کشته ایم و جسدش آنجا در بالا افتاده، چون خبر دادن که ما از این چند نفر تعدادی را کشتیم و سه نفر و دو نفر را زنده درگیر کردیم. و عاصم یکی از بزرگترین افرادی بود که در جنگ بدر تعداد زیادی از مشرکین را کشته بود. برای اهل مکه عاصم از همه مهمتر بود که زنده دستگیر بشه، ولی زنده دستگیر نشد. وقتی که خبر کشتنش را به اهل مکه دادن تا در مقابل خبر پولی دریافت بکنن، اهل مکه گفتن که جسد او کجاست، میخوایم مطمئن بشیم، ما را فریب ندید، پول علکی ندید. اشخاصی را فرستادن به همون منطقه، به همون مکان بنو لحیان، حتی اگر ممکن باشه تکه ای از بدن عاصم را به عنوان علامت بیارن که شناخته بشه، قابل شناسایی باشه با اون قسمت از بدنش، سرش مثلا. الله عز و جل برای حفاظت از عاصم، از جسد عاصم، تعداد زیادی از زنبور فرستاد و این زنبورها دور عاصم را حلقه زدن و این کفار را مشرکین نتوانستن که به عاصم نزدیک بشن و از بدن اون چیزی را جدا بکنن. و این هم یکی از کرامات عاصم بود که بعد از مرگش براش رخ داد. و عمر بن الخطاب رضی الله عنه وقتی که خبر این مسئله به او رسید گفت که یحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته، الله عز و جل بنده مؤمن را بعد از مرگش همان گونه که در زمان حیاتش حفظ می کند نیز حفظ می کند و اجازه نمیده که کفار و مشرکین به جسد او توهین بکنند. اتفاقات دیگری هم بود در سال 4 هجری که انشاءالله تعالی در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.